الحمد لله رب العالمين نحمده على جميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها ونستهديه لمراشد أمورنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا ونستغفره للذنوب التي سلفت منا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه فهدانا به من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة وأن أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعروة الوثقى أولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأرض الهادي المهدي القائم صلوات الله عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. یه نکته رو به نظرم رسید که نکته جالبیه و شب اول مطرح کردم، شب دومم یه ذره مطرح کردم، دیشب چون شب مربوط به امام زمان ارواح نافداه بود دیگه موند، امشب و فردا شب و اون سه شبی که از چهارشنبه شب داریم انشاءالله در پایین تر از حسینی ارشاده، اونجا هم انشاءالله این بحث رو تا اونجایی که بتونم ادامه میدم. بحث اینه چه ارتباطاتی از نظر عبارت و متن بین خطبه خطابه شریف قدیر و خطبه شریف فدک حضرت زهرا سلام الله علیها هست. یه روایتی رو دیدم امروز، البته خود روایت رو ندیدم ولی نویسنده این کتاب که حق استادی به گردن من دارن و خیلی خوب ترجمه کرده، عرض کنم که این کتاب رو شرح خطبه فدک آقای محمد تقی شریعت مداری، ایشون در پاورقی یه روایتی رو اشاره کردن که من تا الان این روایت رو ندیده بودم، خیلی جالبه، فرصت هم نکردم که تو خود بهار ببینم ولی ایشون مورد اطمینان لذا میخونم پاورقی رو. در خبری آمده است گفتن بهار الانوار جلد 78 مواعظ حسین ابن علی علیه السلام شماره 11، در خبری آمده است که روزی در نزد معاویه از عقل گفتگو به میان آمد، امام حسین علیه السلام حضور داشتن، امام حسین علیه السلام فرمود عقل جز با پیروی از حق کامل نمی گردد. صحبت عقل شد، امام حسین هم حضور داشتن، فرمودن عقل جز به واسطه پیروی از حق کامل نمی گردد. معاویه گفت در دلهای شما جز یک چیز نیست، یعنی همه تون یک چیز میگین. معلوم شد که این معاویه این حرفو مثلا از امام حسین شنیده بوده، از امیرالمومنین شنیده بوده، از پیغمبر شنیده بوده. معاویه که دشمن اهل بیته و دشمن اهل بیت بود گفت در دلهای شما جز یک سخن نیست. جالبه که من برای اولین بار به فکر بودم، چون توی خطابه قدیر دارم صحبت میکنم و کار میکنم، به فکر بودم که مشابهتهای خطابه قدیر و خطبه فدک رو این چند روزه روش کار کنم پیدا کنم. دیدم ایشون یعنی آقای شریعت مداری نویسنده و به اصطلاح مترجم این کتاب که خیلی خوب ترجمه کردن و به نکته هایی هم اشاره کردن، در اینجا گفتن که خلاصه ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین اینجوری عبارت اینه: چنان که دشمنان هم اعتراف کردند، علوم خاندان پیامبر همانند یک دیگر است و در دلهایشان یک چیز است و بس. خطاب قدیر رو حدود 7-8 سال پیش، 10 سال پیش، خطبه فدک رو من 275 جلسه شرح کردم. در خطبه فدک 275 تا نوار دارم، داشتم نوار دارم و این کتاب نماز یکی از برکات خطبه فدک بود. یعنی من به بهانه تفسیر خطبه فدک 41 جلسه در نماز صحبت کردیم که اون نوارها پیاده شد، حالا شد کتاب اربعینی در نماز، 40 تاش کردن شد اربعینی در نماز، که خیلی هم دیشب هم اشاره کردم که مطالب خوبی داره. یکی از دوستان نزدیک من که اخیراً مسلمان شده به واسطه خوندن این کتاب، مسلمان شوخی میکنن، خیلی تعریف میکرد، گفتم بابا یه خود بگو، چون واقعا روایات هست، فارسی هم هست، لحن گفتاری هم هست، برای جوانها به خصوص خیلی خوبه. این خطبه فدک رو ما 275 جلسه صحبت کردیم، دیگه موضوعاتش خیلی مختلف شد و رها کردیم. خیلی مطلب داره و یک کتابی به نام اللمعه البیضاء، مالکی از علمای حدود مثلا 100 سال 100 چند سال قبل، من پیدا کردم که چاپ قدیمی، چاپ جدیدم نمیدونم شده یا نشده، از روی اون خیلی چیزا پیدا کردم در این خطبه فدک. خطبه فدک رو شرح کرده و خیلی عالی. بعد این ترجمه مختصرم آقای شریعت مداری داشتن و در اینجا ترجمه های خوبی کردن که من تصمیم گرفتم که این چند شب اگر قسمت هایی رو میخوام ترجمه شو بخونم بگم، اصلا از این ترجمه بخونم، چون خیلی جالب ترجمه کرده. موقعی که راجع به حضرت زهرا فکر میکردم، گفتم که یه فکری بکنیم در تناسب و مشابهت های خطابه قدیر با خطبه فدک. در تفسیر خطبه فدک یکی از نقطه های بلند که الان یادم میاد که در حجت سوری، خیابان حجت سوری صحبت میکردم، اینها رو از ایام فاطمی و کل سال رو شروع کرده بودیم صحبت کردیم، قسمت توحیدش بود. قسمت توحید خطبه فدک از چیزای استثنائی. ببینید وقتی میگیم استثنائی، شما اینو در نظر بگیرید که امیرالمومنین علیه السلام در طول زندگیشون، مخصوصا بعد از شهادت پیغمبر، بسیار راجع به توحید صحبت کردن. یکی از جهاتی که به امیرالمومنین علیه السلام گفته میشه امام الموحدین اینه که در توحید قوغا کرده، حتی دشمنان و تا چه برسه به دوستان. راجع به این که امیرالمومنین در توحید کلمات قصار فوق‌العاده، خطبه‌های فوق‌العاده و عمیقی داره بحثی نیست. شروح نهج البلاغه، شرحایی که بر نهج البلاغه نوشته شده، مثلا الان اونی که تو ذهن من هست 40 تا شرح بر نهج البلاغه نوشته شده، حدود 25 تاش مال سنی هست، مثل ابن عبدالحدید معتزلی، مثل محمد عبده، معتزلی از 800 سال قبل، محمد عبده مال همین عصر خودمونه. اینا شرحای عجیب غریبی نوشتن، مخصوصا در قسمت توحید نهج البلاغه. شیعه هم که ابن میثم بهرانی نوشته، خویی نوشته، خویی غیر از این آیت الله خویی، خویی حدود مثلا 70-80 سال 100 سال پیش بوده، شرح مفصلی نوشته و دنبال شرح آقای خویی رو دوتا دانشمند به نام مرحوم شیخ ابوالحسن شعرانی که من یه مقدار پیششون درس خوندم، سال 95 قمری مرحوم شد، خیلی عالم بزرگواری بود، و نیز شاگرد ایشون آقای حسن حسنزاده آملی، اینها دنبال شرح خویی رو نوشتن، شده 21 جلد. چون اون خویی شرحشو تا 6 جلد نوشته عمرش وفا نکرده، بعد از 6 تا 21 اینا نوشتن به نام همون. ضمناً علمای ما رو هم بشناسید که کتاب می‌نویسن به نام دیگری و به دنبال کارهای دیگری. یعنی اینجوری هم نیست که همش هی به اصطلاح علمای شیعه به عنوان اسم خودشون کار بکنن، البته اسم خودشون هست، ولی به عنوان نهج البلاغه خویی نوشتن، از جلد 7 تا 21ش رو اینها نوشتن، مرحوم شعرانی و آقای حسن حسنزاده آملی. اینا شرحایست که شیعیان نوشتن، شرحای خیلی جالب، شرحای دیگری هم هست. توی قسمت توحیدش قوغا کردن، مخصوصا فلاسفه، یعنی صدر المتعلهین شیرازی در 400 سال قبل، چون میدونید از زمان صدر المتعلهین شیرازی تا حالا فیلسوفی نیومده برتر از اون، مثل این که از زمان انیشتن تا حالا فیزیکدانی به بزرگی او نیامده، از زمان لاوازیه تا حالا شیمیستی به بزرگی او نیومده، از زمان صدر المتعلهین تا حالا مکتب فلسفی نیومده، همه تابع مکتب اون هستن، تو کادر اون هستن، خیلی بزرگه. برترین عالی ترین جملاتش راجع به توحید وقتی میخواد بیاره، از کتاب نهج البلاغه میاره و خطبه های امیرالمومنین علیه السلام. اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه شما بدونید که امیرالمومنین علیه السلام در توحید پیغمبر، همه علمش از پیغمبر گرفته، منتها قالبایی که ساخته، مطالبی که گفته مطابق با مقتضیات خیلی فوق‌العاده و بیشتر از پیغمبر مطالب عجیب غریبی گفته. خب پیغمبر اولی که اومده مردم هنوز خیلی هاشون اسلام رو نمیشناختن، نمیتونست خیلی مطالب عمیق در توحید بگه، ولی امیرالمومنین علیه السلام که اومدن مطالبی رو در توحید گفتن که خب یه عده ساخته شده بودن میتونستن بکشن بفهمن، گفتن مطالب رو. خب امیرالمومنین علیه السلام بیشتر مطالب توحیدیشون رو کی گفتن؟ بعد از رحلت پیغمبر و بعد از اینکه به امامت رسیدن، چه در طول 25 سال چه در طول حکومت خودشون. حضرت زهرا کی صحبت کرده؟ یه مقداری از احادیث که نقل کرده در زمان حیات پیغمبره، ولی اصل خطبه فدک رو بعد از رحلت پیغمبر روز 4 5 یا 7 8 گفته، قبل از اینکه خطبه های نهج البلاغه به اصطلاح گل کنه و بگه و قبل از اینکه امیرالمومنین اونا رو بگه. اون وقت شما بیایید خطبه های خطبه فدک رو، توحید شما اون زمان نمیدونم 30 جلسه یا 40 جلسه در شرح مطالب خطبه توحیدی خطبه فدک صحبت کردیم. یه نکته دیگه هم میخوام خدمتتون بگم که زمینه خیلی مهمه برای شما، زمینه آماده بشه. امیرالمومنین علیه السلام و پیغمبر اکرم و امام سجاد، چون پیغمبر اکرم، امام سجاد و امیرالمومنین علیه السلام نقطه های بلند توحید رو گفتن. حضرت سجاد مرده، عمده مطالب توحیدشون تو دعاست. در حالت دعا آدم فرق میکنه. شما اینو یاد بگیرید که معارف دینی که به ما رسیده توی فیلدهای مختلف از ائمه صادر شده، توی زمانهای مختلف، نقطه ها، مقاطع مختلف. یه وقت مثلا میگم قرآن تفسیر میکردن، یه وقت سخنرانی عمومی داشتن، یه وقت مجلس خصوصی داشتن، یه وقت دیگران پرسیدن و اینا جواب دادن، یه وقت اصحاب پرسیدن و اینا جواب دادن، یه وقت با خدا صحبت میکردن. با خدا که صحبت میکردن که به اصطلاح دعاها مونده، نه حال تقیه بوده، نه حال ملاحظه مجتمع بود، مستمع بوده، فکرش بالاست، فکرش پایینه، کشش داره، کشش نداره، میفهمه، نمیفهمه، اینجوری که نبوده، نه سوال و جواب بوده، نه سخنرانی عمومی. لذا برترین مطالبشونو در دعاها گفتن تا اونجایی که به ما رسیده. خب امام سجاد علیه السلام تمام صحیفه سجادیه رو دعایی بوده که خونده. امیرالمومنین غیر از خطبه های نهج البلاغه دعاهایی دارن، مثل دعای کمیل، مثل دعای صباح. دعای صباح امیرالمومنین فوق‌العاده است. امام زمان علیه السلام دعاهایی دارن، دعاهایی که القا کردن، مثل دعای ماه رمضان، دعای افتتاح در ماه رجب، مثل دعای رجبیه. اینا فوق‌العاده است، مردن، امامن، در حالت دعا هم گفتن. آدم حالت دعا خیلی حالت ریلکس و عادی پیدا میکنه. مثلا میگم شما از دوستتون خیلی عصبانی میشید، از پدرتون عصبانی میشید چرا سویچو به شما نداده برید مثلا شمال، از برادرتون عصبانی میشید که ماشینو برداشته برده تو هم کار واجبتر داشتی چرا به تو نداده. اینا تو خونه ها هست دیگه. از همسرتون عصبانی میشید که چرا مثلا این حرفو زده، این کارو کرده. اون وقت در اون حالت از شدت عصبانیت، اگه آدم با تقوایی باشی میای وضو میگیری، دو رکعت نماز میخونه که این فوران و سوران عصبانیت بخوابه. در اون حالت دعا میکنی، حالت عصبانیت میخوابه. خیلی در حالت دعا فرق میکنه. خب خود حالت دعا آدمو عوض میکنه. امام سجاد و امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از مطالب رو در حالت دعا گفتن. خیلی مطالب بالاست. حضرت صدیق طاهره کی گفته؟ اصلا قابل تصور نیست. یعنی شما در تاریخ یک نفر دیگر رو بیارید در این شرایط که اینجوری حرف بزنه. در مواقعی که بچه ها می رفتن در جبهه ها شهید می شدن، کشته می شدن، گاهی توی جمعهای عمومی همسرانشون، دخترانشون، خواهرانشون، گاهی مادرانشون صحبت می کردن. من دیدم بعضی هاشون. روزای اول خدا رحمتش کنه یه شخص خیلی مهمی که اسمش خیلی هست و به نامش میدون و اینا هست، این از دوستان بسیار نزدیک من بود، خیلی آدم ملا و باسوادی هم بود، خیلی باسواد و خیلی متدین، در رشته ای هم که داشت تو کل ایران اولین نفری بود که از امریکا وارد ایران شد در اون رشته. این شهید شده بود، من دیگه نشد ببینم. گفتن همسرش مشکی نپوشیده، سخنرانی کرده، مثلا مردم رو امر به صبر کرده، اما این فشارهای روحی بعدن باعث شده بود که این بنده خدا دچار ناراحتی‌های خیلی شدید روانی بشه بعدن. البته الحمدلله خوب شدم. اینجوری هست، آدم گاهی فشار میاره به خودش، گریه نکنه، داد نزنه، بعد فشار میاد. اتفاقا یکی از، پرانتز میگم، یکی از چیزهایی که روان انسان رو راحت میکنه گریه کردنه. در خواص گریه، در آثار و خواص و فایده های عزاداری وقتی صحبت میکردیم دو سال پیش در ایام محرم، اینا رو من صحبت کردم، روایاتش هم گفتم. پرانتز بسته، یه کسی هست که خودشون نگه میداره، فشار میاد ولی بعد یه حالتی دیگه پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، با تمام ویژگی هایی که حضرت صدیقه داره، اما شما بدونید که حضرت صدیقه زنه، 18 سالش هم هست. سنی ها خیلی سعی کردن که بگن 28 سالش بوده، خیلی خوب 28 سالش بود. یا حضرت علی اکبر رو خیلی سعی میکنن بگن 18 سالش نبوده، 28 سالش بوده. بالاخره 18 تا 28 چقدر مگه؟ الان دخترها خیلی هاشون 28 ساله ازدواج میکنن، 25 ساله ازدواج میکنن. اکثر تواریخ نوشتن که حضرت صدیقه طاهره 18 سالش بوده و در واقع سال سوم یا پنجم بعثت متولد شدن و در سال 11 هجری هم به شهادت رسیدن. 18 سال زن، 18 ساله تو جنگ های پیغمبر که نوعاً بوده و مشغول مداوا بوده. شما دقت کنید اینا خودش خیلی روحیه رو میشکنه، شکننده. بعد شوهرش امیرالمومنین بوده، در اوائل اسلام فقر بسیار برای اونها زیاد بوده، مراجعه مردم بسیار بوده، ازدواج که کرده در سن 10 سالگی 4 تا بچه دار شده، 2 تا پسر 2 تا دختر، بنابر مشهور، بعضی ها بیشتر هم نوشتن. خب 4 تا بچه، 2 تا پسر حسنین، 2 تا دختر زینب و ام کلثوم. این یه بحث. بحث دوم بحث علاقه و وابستگی است. نمیدونم چقدر از محبت و از عشق و از وابستگی و از عواطف و احساسات میدونید که میدونید و چقدر میدونید راجع به محبت پیغمبر به فاطمه و محبت فاطمه به پیغمبر. دیگه اینو سنی و شیعه همه نوشتن، کتاب های ریفرنس های سنی هست، خونه ما پره. امروز یک کسی تلفن زد گفت یک کسی از یه مملکتی اومده، فرانسه بلده و انگلیسی بلده و روسی بلده و ترکی، فارسی بلد نیست، خیلی اشکال داره نسبت بهش. گفتن تشریف بیارن در خدمت شما، ما باشون ترکی صحبت میکنم. البته من ترکی استانبولی اینا بلد نیستم ولی اونا حرف ما رو میفهمن. خب این که انسان در یک موقعیتی باشه که زبان فهم باشه، موقعیت ها رو بشناسه، عواطف رو بدونه، خیلی مهمه. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از نظر احساسات و عواطف شیعه و سنی همه نوشتن. علت که گفتم اون آقا بیاد، گفتن که فلانجا شما تشریف بیارید نهار، گفتم نه، خونه ما هم تمام کتاب های اهل تسنن هست، هم سی دی هست، خواستیم حدیثی پیدا کنیم فوری پیدا میکنیم. همه کتاب های سنی نوشتن توجه خاص پیغمبر رو به فاطمه. حالا کاری ندارم که اینایی که تو اینترنت و سایت ها چیز می نویسن بناشون بر دروغه، از سایت های اینترنتی که مال همین به اصطلاح سنی های بعضی هاشون مال همین به اصطلاح جنوب مرز خودمونه چیزایی نوشتن که شهادت افسانه است. همین اخیراً دوباره چند تا به اصطلاح ورق کپی کردن برای من آوردن که این دروغه و چرا شیعیان به حضرت علی توهین میکنن، میگن زنشو جلوی خودش کشتن، توهین کردن. کاری ندارم. یک طلبه کتاب نشته، کتاب کوچیک 60 تا مدرک از کتابای موجود اهل تسنن آورده برای اینکه در خونه‌اش آتیش زده. 60 تا مدرک، تو این چیزی نیست. کاری ندارم. میخوام اینو بگم که محبت پیغمبر نسبت به حضرت صدیقه طاهره مورد قبول سنی و شیعه است، همه قبول دارن، و محبت حضرت زهرا نسبت به پیغمبر. حدیث کسا رو همه شیعه ها و سنی ها قبول دارن، و آیه تطهیر رو. این حدیثی کسا که در مفاتین نقل شده توش انقلت میارن از نظر عبارت، ولی اصل حدیث کسا که اتفاقی افتاده و این اتفاق هست مورد قبول شیعه و سنی هست که کتاب های هم در زمینه نوشته شده. پس محبت فوقلاده حضرت زهرا به پیغمبر و پیغمبر به حضرت زهرا، و مخصوصا که گل بچه های پیغمبر اونی که مونده فاطمه بوده، و یکی از بزرگترین دلائلش اینی که بهترین خلقش رو که تو کتاب های سنی هم هست به بهترین خلق دیگر داده که امیرالمومنین بوده. اینا میخوام بگم که زمینه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که آیه نازل میشه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، گفتن که خدا دستور داده که شماها دیگه یا رسول الله بگید. همیمدن از بیرون خونه میگفتن یا محمد یا محمد صلی الله علیه و آله. خدا دستور داد که ما کان محمد و نبا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، بهش بگید یا رسول الله یا خاتم النبیین، با القاب بگید یا نبی الله یا رسول الله. روایت داره سنی هم نقل کردن. فاطمه اومد تو خونه گفت یا نبی الله، گفت بابا این برای امت، برای تو نیست، تو بگو یا ابا، من کیف میکنم. این یا ابا یه جمله عاطفی، یعنی میخوام فارسیش کنیم اینجوری میشه فاطمه تو من بگو بابا. اینو همه میدونن. خب پیغمبر برای فاطمه کی بود؟ هم پیغمبرش بود، هم امام زمانش بود، هم پدرش بود، هم مادرش بود. برای اینکه فاطمه در بچگی خدیجه را از دست داده بود، مادرش را از دست داده بود، محبت مادری خیلی ندیده بود، لذا پیغمبر یه جوری محبت میکرد به فاطمه که محبت مادریش هم جبران بشه. این هم همه میدونن. اصلا مسائل وحی و مقام عصمت و ارتباط با عالم اینا رو کاری ندارم، من فقط از نظر عاطفی میگم. هر جا میخواست بره مسافرت آخرین نفر با فاطمه خداحافظی میکرد. شما در نظر بگیرید امروز که مردم اینقدر باز عمل میکنن کمتر میشه پدری سینه دخترشو ببوسه، بیاد سینه دخترشو بو کنه، بگو من بوی بهشت از تو استشمام میکنم. پیغمبر سینه فاطمه، دست فاطمه. چقدر سنیا نقل کردن که پیغمبر دست فاطمه رو میبوسید. این رابطه عاطفی پیغمبر با فاطمه بود و خودشون نقل کردن. بارها از پیغمبر پرسیدن احب الخلق الیک کیه؟ میفرمودن از مردان علی و از زنان فاطمه. اینو همه میدونستن. خب حالا پیغمبر اکرم از دنیا رفته، پیغمبر فاطمه از دنیا رفته، امام زمان فاطمه از دنیا رفته، پدرش از دنیا رفته، مادرش هم از دنیا رفته. خیلی خوب بره، خیلی هستن تو زمان خودمون اتفاق افتاده، یه ماشین رفته تصادف کرده، خدا پیش نیاره، همه خانواده متلاشی شدن، یه بچه مونده خیلی سنگینه، اما وقتی یه بچه مونده همه ریختن، رفقاشو صدا کردن، دوستانشو صدا کردن، محیطایی که دوست داشته صدا کردن که نذارن این قصه بخوره. خیلی وقت اصلا بهش نگفتن، نگفتن که عزیزان تو همه از دنیا رفتن، که یه خود بگذره، یه خود پخش بشه. به فاطمه نگفتن، به فاطمه گفتن. فاطمه در تمام جریانات بود. بعد بلا فاصله پس از رحلت پیغمبر و در زمان رحلت هنوز غسل و کفن نداده بودن، داستان ثقیفه پیش اومد و قصب مقام خلافت امیرالمومنین علیه السلام. خب در تمام جریانات فاطمه سلام الله علیها بود، چون شبها بعد از اینکه غسل و کفن و دفن پیغمبر تموم شد، یعنی مثلا شب چهارم، شب پنجم، شب ششم، امیرالمومنین علیه السلام فاطمه سلام الله، چون خیلی موجه بود فاطمه، خیلی احترام میکردن به خاطر اینکه همه دیده بودن که پیغمبر چه احترام به فاطمه میکنه، سوار بر درازگوش میکرد و حتنین رو حتی بر ترک مینشوند یا پیاده خودش، در خونه مهاجرین و انصار ازشون کمک میخواد. پس فاطمه در تمام جریانات بود. بعد دسته دسته مردم باید میومدن بهش تسلیت میگفتن، میومدن تسلیت میگفتن، اما در کنار تسلیت ها اون جریان در بردن امیرالمومنین به مسجد با اون حالت، اینها هم بود. یعنی فاطمه 4 نفرشو از دست داده، پیغمبرشو، امامشو، پدرشو، مادرشو، تمام محور عاطفه‌شو از دست داده و مقام امام زمانش هم امیرالمومنین هم قصد کردن، در خونش هم آتش زدن. تمام زنها میگن سقط بچه چند برابر یک زایمان طبیعی اذیت و آزار داره. بچه‌م سقط کرده، مریضم هست، اومده تو مسجد برای دفاع از مقام امامت و قصد خلافت و داستان فدک و برملع کردن قاصب بودن خلیفه و اطرافیانش سخنرانی کرده. اینو میخواستم بگم، در این حالت سخنرانی کرده. قدرتمندترین مردان وقتی مصیبت بهشون وارد بشه نمیتونن سخنرانی کنن، اگر هم سخنرانی بکنن نمیتونن مطلب علمی بگن. شما این خطبه فدک رو در این همین گفتم آقای شریعت مداری نوشتن، این کتاب شکوه یاسمان آمده، البته ما ترجمه نکردیم، یه خلاصه مقدماتی گفتیم، یه به اصطلاح معرفی کردیم. شما خطاب فدک رو یه بار از اول تا آخر بخونید، لغت‌های بسیار فنی، بسیار فصیح، مطالب بسیار عمیق، در توحید غوغا کرده، در برملع کردن مقام خلفا غوغا کرده. یک زنی که این همه بهش مصیبت وارد شده، ارزمینه، این چیه؟ این چه قدرتی؟ لذا این جملات و این خطابه دانشمندان ما و محدثین نوشتن که جز از حضرت زهرا صادر نمیشه، چون اونایی که مخالفن و نویسندگان دربار خلافت خیلی دست و پا زدن که بگن این رو در قرن پنجم کی نقل کرده، در حالتی که توی کتاب بلاغات النساء که مال سنیاس از قرن اواخر قرن سوم، یعنی نیمه دوم قرن سوم، اونجا نقل شده. این خیلی مسئله است. و بعدم هی دیگران نقل کردن. اون وقت یه شباهت‌هایی هست بین خطبه فدک و خطابه قدیر در مطالب. آدم میبینه که پیغمبر اکرم که در خطابه قدیر این همه تأکید کردن و مطالب گفتن، برخی از مطالب رو، این عبارات رو یا شبیه اون عبارات رو یا استشهاد به بعضی از آیات کریمه رو حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک آوردن، که من گفتم که ای کاش خیلی قبل از فاطمیه به این فکر بودم و می توانستم که استشهاداتی که به ضرب المثل ها کرده حضرت زهرا و استشهاداتی که به آیات کرده اون آیات رو در بیارم. خیلی کار سختی نیست، و بعد بیام استشهاداتی که پیغمبر به همون آیات کرده در خطبه قدیر، خطابه قدیر که ما الان تو کارش هستیم، استدلال کنیم. اون وقت آدم میفهمه که همین وحیه، همون وحیه. آدم میفهمه همه این معجزه است، همون معجزه است. اون وقت به دست میاره که هم این کلام خداست، هم اون کلام خداست. حالا من یه قسمتی از خطابه قدیر رو اول برای شما میخونم و ترجمه میکنم یه مختصری، بعدم اون قسمتی که در عرض کنم که چیز هست میخونم. عباراتی رو که میخواستم براتون بخونم از اینجاست. معاشر الناس، آخر صفحه 46 و اول صفحه 48. معاشر الناس، فضلوه، فضلوه رو آقای آستلی آقا ما معنا کردیم که برتر بدانید، نه برتری بدهید، برتر بدانید. فضلوه، فقط فضله الله، چون جای دیگه اش داره فقط فضل. خدا رو برتری داده، شما رو برتر بدانید. فضلوه، او را برتر بدانید. ما من علم الا وقد احصاه الله فی، و کل علم علمت فقط احصیته فی امام المتقین. هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند اون دانش را در او احصاء کرده، برشمرده. یعنی جزئیات تا کلیات دانش رو در وجود علی علیه السلام قرار داده. و ما من علم الا وقد علمته علیا، هر علمی که خدا به من داده به علی دادم. و هو الامام المبین، علی پیشوای روشن کننده است. الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. در سوره یاسین که گفته و کل شیء احسیناه فی امام مبین، امام مبین علیه، همه علوم رو داره. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، هر چیزی را در امام مبین اهدا کردیم و برشمردیم. تمام دانش ها در ظرف وجود علی. علی مشیت اللهه، علی علم عینی خداست، علی بزرگترین دانشور و دانشمنده. عالم نیست که علمه. یکی از اطلاقاتی که در سوره در زیارت آل یاسین بر امام زمان علیه السلام داریم علمه. السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب، یعنی تو علم ریخته شده هستی، علمی هستی که از سرچشمه الهی به وجود تو، خود تو علمی هستی که برای مردم ریختی. مردم با تو آشنا بشن علم دارن، مردم تو رو داشته باشن علم دارن، علمی تو و نه فقط عالم. و ما من علم الا و کل شیء احسیناه فی امام مبین، این امام مبین علی علیه السلام. ما عاشر الناس، لا تذلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنکفوا عن ولایته، از او دور نشید که موجب گمراهی شما خواهد بود. از او کوچ نکنید، دور نشید به طرف دیگران. از او، از ولایت او سر باز نزنید. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یزهق الباطل و ینهى عن. او هدایت به حق میکنه، عمل به حق میکنه، باطل را از بین میبرد و نهی از باطل میکنه. یکی از جملاتی که هم در جمله پیغمبر اکرم و هم حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک اومده همین جمله است که میخوام عرض کنم. ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، در راه خدا ملامت هیچ ملامت کننده ای در علی اثر نمی کند، نمی گیرد او را ملامت ملامت کننده ای. اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الی الایمان بی احد، به ایمان در ایمان به من کسی بر او سبقت نجسته. والذی فدا رسول الله به نفسه، یکی از مضامینی که حضرت زهرا تصریح کرده همین مضمونه. والذی فدا رسول الله به نفسه، جانشو فدای رسول خدا کرده و فدای دین. والذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره، با رسول خدا بود اون موقعی عبادت خدا رو میکرد همراه رسول که کسی از مردان جز او نبود. رسول خدا بود و علی بود و خدیجه و زید و کسی از مردان قبل از رسول خدا نبود. اول الناس صلاتن، اولین کسی بود که با پیغمبر نماز خوند و اول من عبد الله معی، اولین کسی بود که به دستور خدا وقتی من عبادت کردم با من عبادت کرد. امرته ان الله ان ینام فی مزجعی ففعل فادیا بنفسه، امر کردم از جانب خدا که در رخت خواب من بخوابد در لیلت المبید، این کارو کرد و خودشو فدا کرد. معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله و اقبلوه فقط نسبه الله. این فرمایشات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در خطابه قدیر. در خطبه فدک من برای شما یه قسمتش رو میخونم. در یه قسمتی بعد از قسمت توحید و تذکر دادن فلسفه احکام که قسمت خیلی جالبه، خطابه هست که عرض کردم که این توفیق بحثای درباره نماز کتاب نماز ما از او سرچشمه گرفته، ایشون اینجور میفرماست: ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله. بدانید که من فاطمه هستم و پدرم محمد صلی الله علیه و آله هست. یعنی خودشو معرفی کرد، برای اینکه فاطمه رو همه میشناختن و همه شنیده بودن. آخه این که پیغمبر اکرم در خطاب قدیر مفصل قیافه علی رو نشون داده، گفته اونی که دستشو گرفتم، اینی که الان دستشو گرفتم علی ابن ابی طالب برادر من، همینی که بالا بردم، همینی که دارم با شما روبرو کردم صحبت میکنم، هی معرفی میکنه، به خاطر اینکه بعداً نگین که مثلا علی یغمالی بقال بوده یا علی دیگه بوده، یک کس دیگه بوده، یا اسمشو عوض کنن، چون میکنن این کارو کردن. حضرت زهرا هم که خودشو به تمام معنا به چادر پیچیده اعلام میکنه که انی فاطمه و ابی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، به خاطر اینکه کسی شک نکنه در اینکه این فاطمه است و فاطمه داره سخن میگه. گفت و گفت تا رسید به اینجا. این قسمتش رو میخوام که مربوط به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. فانقذکم الله تبارک و تعالی به ابی محمد صلی الله علیه و آله، خداوند شما را بیدار کرد به واسطه پدرم. بعد اللتی یا ولتی، که این یه ضرب المثله، و بعد ان منی به بهم الرجال و ذعبان العرب و مردت از اهل الكتاب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأه الله. یعنی پس از آن درد سرهای کوچک و بزرگ که پدید آمد و پس بعد از درگیرهای سخت، پدرم با شجاعان و گرگان عرب و سرکشان اهل کتاب، خدای متعال شما را به وسیله پدرم نجات بخشید. وقت این آیه را استشهاد کردن که در سوره مائده آیه 64 کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هر زمان که آتش برای جنگ میافروختند خدایش خاموش میفرمود. اینو استدلال کرد که شما تمام مشکلاتی که داشتید به وسیله بعثت پدرم و پدرم این مشکلات شما برطرف شد. اینو گفت. بعد فرمود او نجم قرن للشیطانه او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها فلا ینکف او حتی یتع سماخه ها به اخمسه و یخمد لهبه ها به سیفه مکدودن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت و لائم و انتم فی بلحینت من العیش وادعون فاکهون آمنون تتربسون بن الدوائر و تتوکفون الاخبار و تنکسون عند النزال و تفرون من القتال. ترجمه شو با عبارات ایشون میخونم. و چون شاخی از شیطان سر برمی آورد و یا درنده ای از مشرکان دهن باز میکرد، پدرم برادرش علی را در کام او می افکند. خیلی عبارات جالبه. همچین زنی که شرایط روحی و شرایط جسمیشو برای شما گفتم، سخنرانی کرده، نکته‌های توحیدی گفته، نکته‌های معارفی گفته، بعد حالا داره در دفاع از امیرالمؤمنین و در بیان زحماتی که پیغمبر برای مردم کشیده صحبت میکنه. پدرم برادرش علی را در کام او میافکند و او از کارزار بر نمیگشت تا دشمن را لگدکوب کند و آتشش را به شمشیر خاموش سازد، در حالی که وی رنج یافته در راه خدا، کوشا در اجرای فرمان او و نزدیک به رسول الله و سرور اولیا و دامن همت به کمر زده، خیرخواه جدی و پرتلاش بود. و شما در این حال در آسایش زندگی آرامیده، خوش و آسوده، با خاطر راحت لمیده و در انتظار گرفتاری برای ما به سر می بردید و خبرها را سراغ گرفته می خواستید و در روز نبرد پشت می کردید و از جنگ می گریختید. اینا رو به کیا میگه؟ به مهاجران و انصار، به خلیفه اول و دوم و سوم که اونجا نشستن، به فهول مهاجران و انصار. یعنی فاطمه داره صحبت میکنه، کافی بود یه نفر پاشه بگه اینایی که میگی خلاف، اینجوری نیست. لذا اولی که صحبت کردن، وقتی که خودشون رو معرفی کردن که من فاطمه هستم، یه جمله‌ای گفتن، فرمودن اقول و اوگدن و بدن ولا اقول و ما اقول و غلطن ولا افعل و ما افعل و شدتا، اون چه که میگویم عین سخن حق است. عرضم اینه که بسیار مشابهت ها در خطابه قدیر و در خطبه فدک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها درباره مسائل توحید، اشاره به مسائل احکام، دفاع و معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در دعوت مردم به تقوا، در اشاره به منافقان که اگر انشاءالله فردا شب بشه کمیشو اشاره میکنم، در خطابه قدیر و در خطبه فدک این مشابهات ها هست که انشاءالله اگر خدا توفیق بده در شبهای دیگه خدمتتون عرض میکنم.